اخلاقی مساجد رو که موضوع برنامه محراب روشنه با شما میشنویم به مدت 29 دقیقه. امیدوارم که این برنامه رو هم از صدای اندیشه ها بپسندید.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
اخلاق چیست و چگونه میتواند توسط نهاد مسجد در لایه‌های مختلف جامعه تحقق یابد؟ گزاره‌ها و مؤلفه‌های فرهنگی مسجد به منظور اخلاقمند کردن جامعه چگونه تحقق می‌یابد؟ موانع و چالش‌های مطرح در تحقق اخلاق در جامعه چیست؟
اولین مسئله اهمیت خود مسجد است. این ابتکاری که اسلام در آغاز ولادت خود برگزید و محل تجمع مردم را بر محور ذکر و دعا و توجه به خدای متعال قرار داد. وقتی اجتماع بر محور نماز و ذکر به وجود آمد، اون وقت یک معنای دیگری پیدا می‌کند، یک جهت دیگری پیدا می‌کند، دلها رو به سمت دیگری می کشاند. این ابتکار اسلام بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز سلام، وقت شما بخیر. با برنامه محراب روشن از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. در هفته دفاع مقدس هستیم که این هفته رو خدمت تمامی خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران و شما ملت عزیز تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که توفیق این رو داشته باشیم که رهروان راستینی برای شهدا، جانبازان و ایثارگران خودمون باشیم و راه اونها ان شاءالله به امید خدا ادامه بدیم. با برنامه محراب روشن از شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. اگر برنامه ما را در هفته‌های گذشته پیگیری کرده باشید و شنیده باشید، میدونید که برنامه ما موضوعش بررسی کارکردهای مختلف مسجد خواهد بود. در هفته های گذشته کارکردهای اجتماعی، تربیتی، آموزشی مسجد رو با حضور کارشناسان محترم بررسی کردیم. این هفته انشاءالله کارکرد اخلاقی مسجد رو با حضور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین علی رحمتی نیا انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. شماره پیامک برنامه 301035 هست که شما عزیزان میتونید از این طریق نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید و ما رو در ساختن و تهیه این برنامه راهنمایی بکنید. همچنین میتونید از طریق روابط عمومی سازمان با شماره 162 تماس بگیرید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو مطرح بفرمایید. برنامه محراب روشن رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید دریافت کنید و شنونده اون باشید. موضوع این هفته برنامه ما کارکرد اخلاقی مسجد هست و ما در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین علی رحمتی نیا هستیم که ایشون مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد منطقه 12 تهران هستند. خدمت ایشون عرض سلام دارم و این هفته رو که هفته دفاع مقدس هست رو تبریک عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی آقای
علیکم السلام و
رحمت الله عزیز، مجری محترم و تهیه کننده بزرگوار برنامه جناب آقای بنی صفار و همه عوامل محترم صدای جمهوری و همچنین خدمت همه شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو. من در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی متشکرم. جناب آقای رحمتی نیا در جای عنوان کردن که اگر یک نهاد تأثیرگذار در امر اخلاق در جامعه مطرح باشد، آن نهاد قطعاً مسجد خواهد بود. بنابراین از ایشون سوال خواهیم کرد که کاربست گزاره‌های اخلاقی با رویکرد اجتماعی چگونه از طریق مسجد محقق می‌شود. جناب آقای رحمتی نیا، ما در سیره نبوی داریم که حضرت فرمودند که اینی بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق، و در آیات فراوانی از قرآن هم می‌خوانیم که خداوند تبارک و تعالی فرمودند که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یعنی یکی از اهداف بعثت انبیا ترویج اخلاق و اخلاقی کردن جامعه هست. به نظر شما مسجد چه کارگاهی میتونه برای این به اصطلاح موضوع مهم باشه؟
بله، در پاسخ به سوال حضرت عالی، با توجه به این که ما الان در رابطه با کارکردهای اخلاقی مسجد میخواییم گفتگو داشته باشیم،
بله،
من به نظرم میرسه که ابتداعا ما باید دو تا مفهوم رو تعریف بکنیم.
بله.
یکی مفهوم اخلاق و یکی هم مفهوم مسجد. ما وقتی میگیم اخلاق، منظورمون از اخلاق چیه؟ وقتی که میگیم مسجد، از مسجد چه چیزی رو اراده میکنیم؟ خب اخلاق طبیعتا اینجا وقتی که ما از اخلاق صحبت میکنیم، منظورمون این مفهوم رایج محاوره‌ای بین مردم نیست که مثلا میگن فلانی اخلاقش خوبه یا اخلاقش بده یا خلق و خوی تندی داره یا فلان. نه، این منظور نیست. منظور از اخلاق عبارت هست از مجموعه فضائل نفسانی یا رذایل نفسانی که در وجود یک شخص راسخ و نهادینه شده، به تعبیر
ملکه شده در واقع،
بله، به تعبیر اصطلاحیش ملکه نفس شده، و افعال جوارحی که به صورت اختیاری از اون رذایل یا فضائل ناشی می شود.
بله.
توضیح این که
ظهور و بروز، بله، اعتقادات یا اون ملکات نفسانی.
مرحبا. ببینید یه توضیحی داره خیلی مختصر در یکی دو جمله. ما هر عملی که توسط گوشمون، چشممون، زبانمون، اعضا و جوارحمون، دستمون انجام میدیم، این یک ریشه ای و یک علتی در نفس ما داره که اون فضائل یا رذائل اخلاقی است. بنابراین ما وقتی راجع به اخلاق میخوایم صحبت بکنیم، یعنی اون ریشه هایی که در نفس ما وجود دارد از فضائل و رذایل اخلاقی، مثل حرص، مثل تکبر، مثل ریا، در مقابلش مثل اخلاص، مثل مناعت طبع، مثل عرض به حضورتون که بسیاری از رذایل یا فضائل اخلاقی که بعد وقتی که میاد در اعضا و جوارح ما بروز میکنه، مثلا به شکل صداقت یا به شکل دروغ یا به شکل فرض فرمایید که تکبر، عذر میخوام، مثلا تکبر که خودش یه رذیله اخلاقی است، به شکل غیبت، به شکل تندی کردن، به شکل خیلی از افعال در میاد.
بله.
خب پس منظور از اخلاق اینه، رذایل و فضائل اخلاقی و افعالی که از اونها ناشی میشود. منظور از مسجد چیه؟ قطعا حضرت عالی اعتقاد دارید، شنوندگان محترم هم استحضار دارن که ما اینجا وقتی که در رابطه با کارکردهای اخلاقی مسجد صحبت میکنیم، منظورمون فیزیک مسجد نیست.
بله.
طبیعیه که فیزیک مسجد فی نفسه هیچ کارکرد خاصی نداره. یک ساختمان که تشکیل شده از آجر و سنگ و چوب و اینها، این که برای خودش تأثیرگذاری نداره، نه در حوزه اخلاق، نه در حوزه اقتصاد، نه در حوزه سیاست، نه در هیچ حوزه دیگری. ما وقتی از مسجد صحبت میکنیم، حتی میخوام بالاتر از این خدمتون عرض بکنم، منظور ما از مسجد عبارت نیست از اون افعالی که ما به صورت فردی در مسجد انجام میدیم. کسی اگر مثلا بره نمازشو در مسجد فرادا بخونه یا تلاوت قرآن بکنه یا دعا بخونه یا مناجات بکنه در مسجد، اونقدرها شما قائل نخواهید بود که این افعال فردی به صرف این که فقط در مسجد انجام بشود میتونه یک تأثیرگذاری مثلا در حوزه سیاست، اقتصاد، اخلاق، اینجور چیزا داشته باشه. طبیعیه که ما وقتی که راجع به مسجد در یه همچین فضایی و در یک همچین موضوعی صحبت میکنیم، یعنی مسجدی که دارای امام جماعت باشه و دارای برنامه های تربیتی، اخلاقی، فرهنگی و از این دست برنامه ها باشه با محوریت امام جماعت. خب
بله.
این دوتا مقدمه که من خدمتون عرض کردم. مطلب بعد این که ما وقتی که به آیات قرآن مراجعه میکنیم، یک آیه خیلی شاخص داریم در رابطه با مسجد، آیه مبارکه 18 سوره توبه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاه و آت الزکاه و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. این آیه خیلی از جز جزش و از کلمه به کلمش میشود استفاده های خوبی کرد. مثلا من اینجا به این نکته میخوام اشاره بکنم که خداوند متعال میفرماید عمران و آبادی مسجد، آبادانی مسجد فقط و فقط به دست کسانی انجام می شود که آمنه به الله باشن، ایمان به خدا داشته باشن. سوال: منظور خداوند متعال از آبادانی مسجد چیه؟
قطعا و یقینا تعمیر رو عرض کنم خدمت شما عمران ظاهری نیست.
مرحبا. ممکنه شما به شأن نزول این آیه بخواید مراجعه بکنید، بگید نه این آیه در رابطه با ساختن مسجد و مسجد الحرام مشخصا نازل شده باشه. بله، ما این رو قبول داریم، منتها ما معتقدیم کما اینکه بزرگان از مفسرین اینطور به ما یاد دادن که مصداق مخصص نیست، یعنی اگر آیه قرآن در رابطه با یک مصداق خاصی نازل شده باشه معناش این نیست که از عمومیت خودش میفته.
شأن نزول به هر حال محدود کننده
موضوع نیست. مرحبا. بله خب چطور این ادعا رو من ثابت میکنم؟ ما مراجعه میکنیم به روایاتمون. ما روایاتی داریم از ائمه معصومین، از خود وجود نازنین پیامبر اکرم امیرالمؤمنین که به صراحت اونجا بیان کردن که این آیه منظورش آبادانی معنوی مسجد.
بله.
در روایتی از وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، حضرت به ابوذر اینطور خطاب میکنن که من احسن امارت مساجد الله، عنایت میکنید که چقدر حتی تعابیر دقیق این آیه انتخاب شده، امارت مساجد الله، اونجا فرمود یعمر مساجد الله، اینجا پیامبر فرمیان امارت مساجد الله، کان ثوابه من الله الجنه. بعد میان توضیح میدن که منظور از آبادانی مسجد این هاست، این موارد چیزهاییست که مسجد رو آباد میکنه. همه اون موارد مواردیست که مربوط میشود به در واقع هدایت مردم.
بله.
و نه هیچ چیزی در خصوص فیزیک و ساختمان مسجد. با حفظ این سه مقدمه که من خدمتون عرض کردم، حالا عرض میکنیم که وقتی مسجدی ما داشته باشیم که این مسجد توسط من آمن بالله آباد شده باشد، یعنی چی توسط من آمن بالله؟ آیه قرآن اشاره کرد دیگه،
یعنی
توسط کسانی که اقامه نماز بکنن در اونجا،
زکات پرداخت میکنن،
اقامه زکات میکنن، پرداخت زکات میکنن، یعنی کارکردهای فرهنگی مسجد و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی مسجد. اقامه الصلات کارکردهای فرهنگی مسجد و آت الزکات اشاره به کارکردهای اجتماعی مسجد داره. خب یه همچین مسجدی مسجدی است که درش اقامه نماز جماعت میشود.
یعنی همون مطلبی که عرض کردم خدمتتون، یعنی در واقع دین به دنبال این هستش که روابط فرد رو اصلاح بکنه و اون به اون شکل و شمایل بده، یعنی ارتباط بله. با خدا رو
بله.
که در اقامه صلات به اصطلاح ظهور پیدا میکنه و ارتباط با جامعه و مسئولیت پذیری که در ایتاء زکات و چون یکی از موضوعات خیلی مهم هست،
فعالیت‌های اجتماعی امروز ما
مسجد
به موضوع فعالیت‌های اجتماعی خیلی بیشتر از شاید به فعالیت‌های فرهنگی هم نیازمند هستیم.
بله.
منتها مطلب شما درست، منتها مکانیزمش چطوره؟ من میخوام این رو بهش اشاره بکنم. این همه مقدمات برای این بود که برسم به این نکته که مکانیزم اون کارکردهایی که شما میفرمایید از طریق امام جماعت مسجده. یعنی بارزترین مصداق من آمنه بالله امام جماعت مسجد است که میتواند مسجد رو آباد بکنه، میتواند همین امام جماعت میتواند مسجد را تبدیل به مسجد ضرار بکنه. ما در تاریخ میخونیم که مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه به عنوان یه چهره شناخته شده که مردم ایشون رو میشناختن و خیلی نسبت به ایشون ارادت داشتن، ایشون میرفتن میگشتن مساجدی که کسی نسبت بهشون اقبال نداشت و مثلا رو به خرابی و ویرانی بود، متروکه شده بود، انتخاب میکردن میرفتن و مثلا نماز میخوندن. بله. مردم وقتی متوجه میشدن که مرحوم محدث قمی اونجا نماز میخونن، میرفتن اونجا پشت سر ایشون و به تدریج خود مردم مسجد رو آباد میکردن. ببینید، میخوام عرض بکنم که آباد کردن مسجد به کیه؟
به امام جماعت.
بهترین مسجد از لحاظ فیزیکی رو ما بدیم دست یک شخصی که به عنوان امام جماعت اعتقادی مثلا به عقاید صحیح نداشته باشه، مسجد تبدیل کنه به یک پایگاه زلالت و گمراهی. بله. مسجد ضرار می شود. بدترین نوع مسجد رو از لحاظ فیزیک و ساختمان اگر بدیم دست یک امام جماعتی که اون امام جماعت انسان وارسته و
به تعبیر بزرگان عالم ربانی
باشه. عالم ربانی، مرحبا. کسی که خودش راه طی کرده باشه در مراتب اخلاقی، این مسجد هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ محتوایی آباد میشه.
بله. خیلی متشکرم، خیلی جامع و کامل فرمودید. الان ما ارتباطی برقرار کردیم با یکی از اهالی مسجد که من خدمتشون عرض سلام و ادب دارم و خواهش میکنم که خودتون برام معرفی بفرمایید.
سلام علیکم.
خودتون برام معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عباس دولت‌زاد هستم، اهلی از امنای مسجد چارچوب بزرگ واقع در بازار اول بازار مسگرها.
بله.
در خدمت
شما. خیلی خیلی متشکرم آقای دولت‌زاد. ما با جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین رحمتی نیا راجع به کارکردهای اخلاقی مسجد صحبت می‌کردیم و ایشون به نکته خیلی مهمی اشاره کردن که به هر حال خیلی نکته مهمی هست و یک شخص تأثیرگذار در مسجد هست که اون امام جماعت هست و بران تمام کارشناسانی که در حوزه کارکردهای اخلاقی کارکردهای مسجد صحبت میکنن، تمام کارکردها رو محول میکنن و شخص محوریش رو امام جماعت میدونن. جناب دولت‌زاد، شما نظرتون رو راجع به این موضوع بفرمایید که به نظر شما کارکردهای اخلاقی مسجد چه موضوعاتی میتونه باشه و برای محقق شدنش چیکار باید کرد؟
برای کار کرده عملیاتی کردن اخلاق اسلامی، نقش امام جماعت و هیئت امنا، مخصوصا امام جماعت، خیلی مهمه.
بله.
به هر صورت مسجدهای بازار اکثرا، حالا منهایی که الان از این به بعد حدودا ساعت 6:30 اذان مغرب، حالا 25 دقیقه بعد اذان مغرب میگن، جماعت مغرب و عشا ندارن، نماز صبح ندارن، یک نوبت فقط نماز ظهر دارن که حالا امام جماعت ها بعدشون یک رو قبل از نماز تشریف میارن تو مساجد هستن. سوالات شرعی باشه، راجع به وجوهات باشه، چیزایی باشه، جوان ها سوالایی داشته باشن و اینی که حسن برخود و خوشرویی امام جماعت باعث میشه که این جوان ها جذب بشن و اخلاق مدار بشن و بیان به هر صورت جذب مسجد بشن. همچون اعضای هیئت امنا هستن، هم فرق نمیکنه، خود هیئت امنا میتونن با بدخلقی یا خدای نکرده که توشون نیست اصلا اینجور کج‌خلقی، خدای نکرده جوان ها رو تردشون کنن یا جذبشون نتونن بکنن. اینی که خود اخلاق، مخصوصا اخلاق اسلامی، خوشرویی امام جماعت و هیئت امنا های مساجد میتونه نقش مهمی در جذب جوان ها نسبت به مسجد و نماز جماعت و مسائل اعتقادی و دینی داشته باشه.
درسته. بله. خیلی متشکرم. شما به عنوان یک فردی که حالا تاثیرگذار هستید در خود مسجد و هیئت امنا هستید، به نکات خیلی خوبی هم اشاره کردید، مثل این موضوع که امام جماعت باید جذب کنه افرادی رو که به مسجد میان. خودتون به عنوان یک مخاطب مسجد چه توقعاتی از امام جماعت، عرض کنم خدمت شما، از اهالی مسجد دارید که بتونیم توی کاربستای اخلاقی ما موفق‌تر عمل بکنیم؟
اگر واقعا تو کارامو شفاف سازی باشه و امام جماعت مسجد و حتی بعضی اکثر مسجدات که بسیج دارن، من بخواهم بگم حتی خادم مسجد هم میتونه نقش مهمی داشته باشه تو اخلاق مداری، با برخورده که میان حالا نمازگزارای محترم مؤمنین ورود پیدا میکنن مسجد برای اقامه، تجدید وضو یا وضو گرفتن، یا به هر صورت امروز که از حضور شما مبتلا به بیماری منحوس کرونا هستیم که بخوان ورود خروج کنند، از زدن ماسک و مواد شوینده و بهداشتی و فاصله گذاری، به هر صورت خود خادم هم میشه نقش مهمی داشته باشه.
بله.
پس ما نتیجه میگیم امام جماعت یه زنجیری هستن بین امنا، خادم، نمازگزارا، که اگه واقعا و حتی بسیج مساجد اینا باشن، میتونم واقعا اون چیزی که واقعا اسلام نوع محمدی میگه همونطور تو مساجد پیاده بشه.
بله.
و به مرور زمان به هر صورت جوانا وقتی همچی چیزی ببینن بیشتر گرایش پیدا میکنن به مذهب اسلام که گرایش دارن، مسائل اعتقادی و نماز اول وقت و مسائل اعتقادی.
بله، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. از شما خیلی ممنونم، انشاءالله توفیق باشه در برنامه‌های بعدی هم در خدمت شما باشیم. با شما خداحافظی میکنیم و بحث رو با جناب آقای رحمتی نیا انشاءالله با امید خدا ادامه خواهیم داد.
تشکر میکنیم از شما و انشاءالله
موفق باشید.
و جناب آقای رحمتی نیا واقعا تو منطقه 12 دارن زحمت میکشن با سرکشی تو مساجد، حتی سرکشی مرتب که نقاط ضعف مساجد از لحاظ انضباطی امام جماعتی امنایی.
خیلی ممنونیم.
بر رسد میکنن و پیگیر کارا هستن.
تشکر
باشه. از شما.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. شما عزیزان شنونده برنامه محراب روشن از شبکه رادیوی گفتگو هستید. امیدوارم که مطالبی که تا الان مطرح شده در برنامه مورد پسند و اقبال شما قرار گرفته باشه. شما میتونید نظرات خودتون رو از طریق پیامک 30135 یا روابط عمومی سازمان با شماره 162 به ما منتقل بکنید تا ما در ساخت برنامه از نظرات شما عزیزان استفاده بکنیم. جناب رحمتی نیا، ما الحمدلله رب العالمین انقلاب اون یک انقلاب فرهنگی و عرض کنم خدمت شما عقیدتی بود و با توجه به مؤلفه هایی که در انقلاب مطرح می شد کارکردهای اخلاقی به شدت مورد توجه هم امام راحل بود و هم عرض کنم خدمت شما مردم. کانون ها در اوائل انقلاب خصوصا در زمان جنگ که حالا ما در هفته دفاع مقدس هستیم و به روح والای تمامی شهدا و عرض کنم خدمت شما امام راحل و یادگاران امام درود میفرستیم، تبدیل شده بود به یک کانون فعال. یعنی ما میدیدیم که مساجد در زمان دفاع مقدس کانون فعالی بودن برای تعلیم و تربیت. اون موضوعی که در ابتدای بسلا صحبت هم عرض کردم خدمتون، این تزکیه و تربیت و تعلیم که جز اهداف بسلا انبیا هم از بعثتشون بوده. ما الحمدلله در صدر انقلاب و در زمان دفاع مقدس، نه اینکه الان هم نباشه، ولی اونجا اون زمان خیلی این ظهور و بروز داشت. مساجد تبدیل شده بود به کانونهای تربیتی و عرض بکنم به خدمت شما آموزشی که مقام معظم رهبری فرمودند که رزمندگانی که از مساجد به اصطلاح به جبهه های مقدس اعزام می‌شدند راه به اصطلاح 100 ساله رو یک شبه می‌رفتند. به نظر شما علت موفقیتش، حالا غیر از موضوع امام جماعت که به اصطلاح بهش اشاره فرمودید، چه موضوعات دیگه میتونه باشه؟
بله، همونطور که فرمودید ما حتی بر اساس آمار که آمار دقیقی در این زمینه وجود داره، بالای 90% از شهدامون از مساجد در واقع به مناطق جنگی اعزام شدن، یعنی بچه های مسجدیمون بودن که رفتن. بله. و به صورت رزمندگان در جبهه ها به جهاد مشغول شدن. خب این هم از آثار و برکات خیلی والای جهاد در راه خداست. جهاد که بر اساس روایات ما بابی است از ابواب بهشت که خداوند متعال برای اولیاء خاص خودش این باب رو باز میکنه. خب در دوران دفاع مقدس واقعا جو جامعه جو متفاوتی بود. اینها همه از برکات جهاد و خونهای مقدس شهدا بود و طبیعتا تأثیرگذاری خونهای شهدا در نفوس مردم و ایجاد فضائل اخلاقی و دفع رذائل اخلاقی از نفوس و جانهای مردم یه نقش بیبدیل است. شما همین الان هم وقتی که نگاه میکنید میبینید که ما در یه مقطعی وقتی که وارد جنگ با داعش شدیم در سوریه، همین تعداد نسبتاً کمی که شهدایی تقدیم شد، وقتی شهدا می آمدن در شهرها تشییع جنازه با شکوه شهدا انجام میشد، مردم واقعاً یه چند روزی حال اخلاقیشون، حال روحیشون متفاوت بود. یه نورانیتی با خودشون می آوردن. من در تکمیل اون مطلبی که خدمتتون تقدیم کردم به یه موضوع میخوام اشاره بکنم اگر اجازه بفرمایید، و اون این که با توجه به مطالبی که گفته شد وقتی ما راجع به نقش مسجد صحبت میکنیم، یعنی به عبارت دیگر داریم راجع به نقش امام جماعت مسجد و روحانیت صحبت میکنیم.
بله.
ببینید نکته مهم اینجا اینه که ما معتقدیم که روحانیت ادامه دهنده مسیری است که خداوند متعال مأموریتش رو به عهده انبیا و بعد از انبیا به عهده ائمه گذاشت. و در یک کلمه می شود گفت هدایت مردم. خب هدایت مردم خودش شئون مختلفی داره. کار انبیا عبارت بود از ایجاد عقاید صحیح، اصلاح عقاید مردم، یعنی نشر توحید و یگانه پرستی، دوم احکام شریعت و احکام دین، و سوم حوزه اخلاق.
بله.
یعنی ما وقتی که میگیم روحانیت، منظورمون از روحانیت اون کسانی است که در این سه بعد به عنوان هدایتگران مردم و جامعه دارن پای خودشون رو جای پای پیامبر و اهل بیت میگذارن. از بعد از غیبت صغرای حضرت حجت سلام الله علیه هیچ نهادی و هیچ صنفی بجز روحانیت ما نداشتیم و نداریم که بتواند این کار رو انجام بده. خب طبیعتاً در حوزه اخلاق هم همینه.
درست.
یعنی ترویج فضائل اخلاقی و ایجاد فضائل اخلاقی در بین مردم توسط روحانیت و توسط ائمه جماعت، چون امام جماعت اون قشری از روحانیت است که ارتباطش با بدنه جامعه یک ارتباط کامل و وسیعی است. در بین اصناف روحانیت شما هیچ صنفی رو ندارید که به اندازه امامان جماعت ارتباط تنگاتنگ و چهره به چهره و دائمی و مستمر با مردم داشته باشه. فلذا من اون مطلبی که شما عنوان فرمودید از قول بنده اینجا اینطور میخوام اثبات بکنم که اگر بنا باشد ما یک نهاد رو بخوایم معرفی بکنیم در جامعه که بگیم بعد از غیبت صغرای حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله فرجه و شریف باعث ترویج اخلاق و گزاره های اخلاقی و کارکرد های اخلاقی در جامعه شده، فقط و فقط مسجد است، اون هم از طریق نهاد روحانیت و امامان جماعت.
خب خیلی متشکرم از توضیحات جناب آقای رحمتی نیا. امیدوارم که مطالبی که مطرح شد مورد پسند دوستان قرار گرفته باشه. امیدواریم که بتونیم با بکار بستن تعالیم دینی و اجراع اون در جامعه شاهد بروز اخلاق اسلامی در جامعه خودمون باشیم. شما عزیزان برنامه محراب روشن از شبکه رادیو گفتگو شنیدید که امیدوارم که نظرات خودتون رو از طریق پیامک 30135 برای ما ارسال بکنید تا ما در ساخت برنامه از نظرات شما انشاءالله به امید خدا استفاده بکنیم. از اینکه همراه ما بودید خیلی متشکریم و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و از جناب آقای رحمتی نیا هم خیلی تشکر میکنم از حضورشون در برنامه.
بنده هم از شما و همه عوامل محترم برنامه تشکر و قدردانی میکنم.
خیلی خیلی متشکرم. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتون.
لحظات خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم که پیش رو داشته باشید. شنوندگان عزیزی که برنامه محراب روشن رو شنیدید با موضوع کارکردهای اخلاقی مساجد از رادیو گفتگو، تا لحظات دیگه دوستان و همکاران خوب من در برنامه زنده تقاطع فرهنگ مروری خواهند داشت بر رویدادها و اخبار فرهنگی هنری هفته گذشته در کشورمون که به مدت 84 دقیقه این برنامه رو هم با شما از رادیو گفتگو میشنویم.